بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. روز گذشته شبهه معروف به شبهه اباییه رو مطرح کردیم. بیه درستش کنم. اون پایین پایین هم بیشتر هم خودتون بیشتر بله حالا خوب شد. خب خلاصه یه شبه این بود که یا ملاقیه بعض الاطراف علم اجمالی رو نباید نجس دانست یا باید کلی قسم دوم رو قبول کرد. این که ما استصحاب کلی قسم دوم رو قبول کنیم، از اون بر ملاقی بعض الاطراف رو هم طاهر بدونیم، این دوتا با هم جمع نمیشه. و مثلا از معجزه بعضی از آقایان اصوله که این دوتا حرف رو زدند. خب البته میدونید از نظر پژوهش و تحقیق این که دوتا مبنا با هم ناسازگار باشه زیاد پیش میاد، ولی بالاخره این حاکی از اینه که یکی از این دو مبنا باطل. درسته؟ این شبهه بود که من دیگه بیشترم توضیح نمیدم چون دیروز توضیح دادیم. عرض کردیم که رفتار علما، واکنش، عکس العمل اونها در این قضیه متفاوت. بعضی گفتن نخیر، ما هر دو قاعده رو قبول میکنیم و از استیحاششم استبعادشم واهمه نداریم، یعنی اکلنا الخربزه و تحملنا چی؟ رعشته، لرزته. خربوزه رو میخوریم پای لرزش هم وای میسیم. حالا هرچی آسد اسماعیل صد میخواد مثلا بگه این بعیده، قریبه، عجیبه، بگه یه اقتضای قاعده هرچی بود قبول میکنیم. اما بعضی به این راست و روکی نگفتن، خواستن یه جوری از این شبهه در برند. من یه نفر پیدا کردم که اون اکلنا خربزه و تحملنا رعشته گفته باشه. آی خویی حرفای قشنگیه. امروز ببینیم چی میشه این مدل اجتهاد و فقاهت چه مدلیه. ببینید مثال رو دیگه کامل دقت کنید، ما تا به نصاب برسی چند دقیقه میگذره. مثال رو فراموش نکنیم. مثال ما عبایی بود که دو طرف داره دیگه، بالا و پایین، و به نحو مردد یک طرفش نجس شده یا پایین یا بالا، و ما یک طرف مشخصش رو شستیم، حالا مثلا آب کشیدیم اگه نجس بوده طرف بالا رو. بعد یه کسی میاد دست تر میزنه هم به قسمت پایین عبا هم به قسمت چی؟ بالای عبا دست تر میزنه. ببینید اینجا صحبت این بود که قسمت بالای عبا که پاکه چون آب کشیدیم اگر هم نجس بوده، قسمت پایین عبا میشه احد الاطراف یا بگید احد الطرفین چون جو دو طرف داره، احد الطرفین علم اجمالی و احد الطرفین علم اجمالی اگر ملاقات بکنه چیزی باش ملاقی نجس نیست. پس به حکم این قاعده که در علم اجمالی آقایون میگن که ملاقی احد الاطراف علم اجمالی نجس نیست، باید دست من پاک باشه، چون دست من یا خورده به بالا، فرض اینه که خورده یا نگید، خب بالا که پاکه آب کشیدیم، قسمت پایینم که نهایتاً میشه یکی از دو طرف علم اجمالی، طبق این قاعده باید دست من پاک باشه، به حکم اون قاعده احد الاطراف پاک. اما اگر از اون طرف ما الان یقین به این طهارت این عبا داریم، دیگه میگیم کلی، یا یقین داریم به طهارت این عبا یا یقین نداریم؟ یقین نداریم. سابقا هم که علم به نجاستش داشتیم قبل از شستن طرف بالا، استصحاب نجاست عبا، نگید نجاست پایین یا بالا، بالا که آب کشیدیم، پایین هم که از اول نمیدونیم، ولی میتونیم بگیم آنچه که ما در این عبا یقین داشتیم هنوز برطرف نشده با حجت، یعنی استصحاب نجاست کنیم به طور کلی، نه قسمت پایین یا قسمت بالا، اما این استصحاب نجاست عبا. خب حالا اگر این عبا رو فرض کنید دست تر خورد به هر دوش، قانون داریم که ملاقی نجس نجسه، این هم اثر شرعی ها، نه اثر عقلی، نه اثر عرفی، اثر شرعی حجته. لذا اگر شما مثلا فرض کنید این عبا رو چیز کردید، تا کردید، گذاشتید توی ظرف غیر کور، این آب پاکه یا نجسه؟ به حکم استصحاب، به حکم این استصحاب، چون عبا استصحاب نجاست داره، این آب هم میشه نجس. اینجا بود که دوستان داد آسد اسماعیل در میامد، میگوید چجوره اگه دست بخوره به قسمت پایین عبا میگید پاکه چون ملاقی احد الاطرافه، ولی اگر این دست بخوره به قسمت پایین و قسمت بالا میگید نجسه، به حکم استصحاب کلی قسم ثانی، با اینکه قسمت بالای عبا بفرمایید یقینا پاکه، قسمت پایین هم که شک دارین خودتون میگید پاکه، یعنی ملاقیش پاکه. این دست من مگه چرا باید حکم نجاستش بشه؟ چون خورده به شیء پاک قسمت بالای عبا و شیء مشکوک النجاسه قسمت پایین عبا، آیا ملاقیه با یک شیء پاک و یک شیء مشکوک النجاسه و طهاره میگید نجسه؟ نمیگید دیگه، ولی از اون ور استصحاب کلی میگه نجسه. حالا میدون آقا خویی چی میفرماید؟ ایشون میفرماید که ببینید ما، حالا به تعبیر من، چون معمولا توضیح میدیم، نه دست از اون مبنا برمیداریم، کدوم مبنا؟ ملاقی بعض الاطراف پاک نیست، نخه ملاقی بعض الاطراف پاکه، از اون مبنا دست بر نمیداریم، از مبنای اینجامونم که کلی باشه دست بر نمیداریم. خب حالا این چجور حل میکنه؟ ایشون میگه ببینید فراموش نکنید، ما اگر میگیم ملاقی احد الطرفین یا احد الاطراف علم اجمالی پاکه، چرا میگیم پاکه؟ اول دلیلشو بفهمیم چرا میگیم پاکه. دلیلش میدونید استصحابه. حالا استصحاب حکمی یا استصحاب چی؟ موضوعی. الان که این مثال همین دوتا ظرف آب، اگه دست یکی از این دوتا ظرف نجسه ها، حالا فرض کنید دست من بخوره به یکی از این ظرف ها که آب توشه، چرا دست من پاکه؟ میتونید بگید استصحاب طهارت دست، بهش میگن استصحاب حکمی. سابقا دست من پاک بود، الانم که رفته تو این ظرف آب خیس شده، نمیدونم پاک یا نجسه، استصحاب طهارت داره. میتونید استصحاب موضوعی جاری کنید، استصحاب عدم ملاقات، چه بگید استصحاب طهارت میکنن که میشه استصحاب ایجابی، استصحاب حکم، چه بگید استصحاب عدم ملاقاته للنجس که میانش استصحاب عدمی، استصحاب موضوعی، چون ملاقات عدم ملاقات موضوع طهارت و نجاست. هر دوش هم درسته. دست من سابقا با نجاست برخورد نکرده بود و رضا پاکم بود، حالا که رفته تو این ظرف آب شک میکنم ملاقات با نجس کرده یا نکرده. اصل این است که ملاقات با نجس، بله اگر هم تو این دست کنم هم تو این دست بزنم خبره دیگه، بعد یقین دارم با نجس ملاقات کرد، اما تا وقتی که با یکی دست میزنم عدم ملاقات. این مبنا آقای خویی میفهمد، این مبنا دیگه چونه بردار نیست. آقا ما بگیم از این مبنا دست برداریم، از این مبنا دست بر نمیداریم، درست؟ اینو اونجا. اما علما بلدید، بارها گفتیم همیشه استصحاب وقتی جاریه و اثر داره که استصحاب حاکم نباشه. اگر ما یه جا استصحاب داشته باشیم ولی استصحاب محکوم باشه به یه استصحاب دیگه، بازم جاریه؟ اونجا دیگه استصحاب حاکم جاریه. حالا ما این استصحابو داریم اینجا، این دستی که خورده مثلا به قسمت پایین اعضا، ما حکم نمی کنیم به نجاستش. اگر فقط بخوره به بالا، چه قبل از طهارت چه بعد از طهارت، بازم حکم به نجاست نمی کنیم. ولی اگر دست ما خورد به پایین عبا، بعدم خورد به بالایی که شستیمش تطهیرش کردیم، اینجا فرض بر این است که ما استصحاب کلی داریم، استصحاب کلی داریم. برای اینکه استصحاب کلی چه به تعبیر ما بیلی به کمرش خورده که جاری نشه؟ مگه استصحاب غیر از یقین سابق بفرمایید و شک لاحق چیز دیگه میخواد؟ آیا نسبت به این عبا ما شک یقین سابق داریم یا نه؟ یقین به نجاسته. شک لاحق داریم یا نه؟ آیا پاک شد یا نه؟ درسته ما قسمت بالا رو آب کشتیم ولی شاید نجس قسمت پایین بوده. ما هم که نمیخوایم استصحاب خصوص پایینه بکنیم یا بالا رو، میخوایم استصحاب کلی عوا رو بکنیم، نجاست عوا، استصحاب هم جاریه. و این استصحاب بر اون استصحاب ملاقی احد الاطراف پاک به خاطر استصحاب بر اون حاکمه. یعنی در واقع این استصحاب کلی قسم ثانی میگه دست شما نخورده به پاک، میگه دست شما خورده به نجس. اگر دست انسان بخوره به نجس، میتونیم استصحاب طهارتشو بکنیم؟ میتونیم استصحاب عدم ملاقاته للنجس بکنیم؟ شما به حکم استصحاب عدم ملاقات نجس میگفتید ملاقی پاکه. حالا فرض این است که به حکم تعبد شرعی بگید آقا دست شما به نجس خورده، خورده به عبا که به حکم شرعی نجسه، بر این اساس استصحاب کلی جاری. ولذا اگر این عبا رو مچاله کردید یا تا کردید گذشت توی ظرف غیر کر، این آب که ملاقی عباس، این آب نجسه. ببینید این فرمایش آقای خویی هست در جواب اسد اسماعیل سعد. اگر بخواد در یه خط فرمایش آقای خویی رو یعنی توصیف کنید، ایشون از هیچ کدام از این دو مبنا عقب نشینی نکرد. نکرد. استبعاد آقای اسد اسماعیل صدر رو هم براش بهای قائل نشد، فرمود این هیچ مشکل نداره. به عبارت دیگه که من دیگه آخرین جمله راجع به کلام آقایی، ایشون میفرماید که ما همه جا میگیم ملاقی احد الاطراف شبهه پاکه نجس نیست، اما در خصوص مورد که خصوص مورد چی آقایون؟ که استصحاب کلی داریم، در خصوص مورد که استصحاب کلی داریم، استصحاب کلی داریم، اگر دستمون بخوره به هم قسمت بالا هم قسمت پایین حکم به نجاست میکنیم. بعدا میشون میگه اصلا این سزاوار نبود شبهه عوائی، یا آدم میگه چه خبره مثلا چه زلزله‌ای بوده، نه زلزله بوده، نه چی میگن ضعیف‌تر از زلزله رو چی میگن؟ نه چیزی از خودتون، نه رعشه بوده، نه زلزله بوده، نه لغزه بوده، هیچی نبوده، دوتا مبنات اون جای خودش، اینم جای خودش. بازم تکرار میکنیم ملاقی بعض الاطراف نجس، بعض الاطراف علم اجمالی پاکه. از این طرف اگر این صحنه ای که اسد اسماعیل درست کرد، عبایی درست کرد و دو طرف داشت و یه طرفش نجس شد و یه طرف معین آب کشته و بعد دست ما خورد به هر دو طرف، چون استصحاب کلی داریم ملتزم به نجاست میشیم. از هیچ کس هم نمیترسی، این مهمه، از هیچ کس هم نمیترسی. خب این فرمایش دوستان آقای خویی رضوان الله تعالی علیه و علیهم اجمعین. بله کلی ما همون نجاست دیگه. حالا اگه حرفایی بعد آقای نائنینا میخواد زده بشه بذارید، حالا آروم آروم بریم چیزی تهش میذارن بعد صحبت دوستان رو گوش کنیم. ببینید من این قسمت رو یه مدتی درس یه آقایی میرفتم، این قسمت رو به نظرم درسشو بودم اینجوری تو ذهنمه خارج، یه چند وقتی درسی که از اساتید محترم میرفتیم، ایشون وقتی که تو یادداشت هم دیدم، اتفاقی هم دیدم چند شب پیش، ایشون گفته بود که حرف آقای خویی فنیه ولی یه چیزیه. تعبیر که من یادداشت کردم این بود که این ادعا ولو فنیست اما قبول آن جدا مشکله. اینو شما چی میفهمید ازش؟ یه کسی اینجوری حرف بزنه خیلی جالبه، نمیشه بفهمی که چی گفت، نمیشه بفهم چیشی نگفت، هم ساده است هم پیچیده است. این ادعا ولو فنیست اما قبول آن جدا مشکله. به نظر این استاد محترم ما ادعای آقای خویی هیچ کارش نمیشه بکنه، چون اونجایی که میگه ما ملاقی احد الاطراف رو قبول میکنیم پاک، دلیلشو گفت دیگه، به حکم استصحاب. از اون برم میگه استصحاب کلی چه گیری داره؟ یقین سابق شک لاحق. از این جهت خب فنیه، فنی یعنی این. اما از اون طرف مشکلش خود آقای صدر گفت. ببینید من وقتی که یه طرف عبا رو شستم، بله یه طرف عبا رو تطهیر کردم، اگر نجس بوده، معلوم که نی نجس بوده، بعد دستم میخوره به پایین عبا که احتمالا نجسه، حالا اگر من دست تر بزنم به قسمت پایین عبا دیگه قسمت بالا رو نزنم، شما چی میگید؟ علما چی میگن؟ میگن پاکه دیگه، چون میشه ملاقی با احد الاطراف. حالا اگر دست رو زدم به قسمت پایین عبا، بعدم زدم به قسمت بالای عبا، قسمت بالای عبا مگه یقینا طاهر نیست؟ بعضینه دیگه یقینا طاهره دیگه. خب دست من وقتی هم میخوره به پایین هم میخوره به بالا، چه تفاوت داره با اونجایی که فقط میخوره به قسمت پایین؟ چون قسمت بالا هیچ تأثیری تو نجاست نداره، فرض اینه که پاک شد دیگه، من آب کشیدم، اگه نجس بود چطور وقتی دست میخوره فقط به قسمت پایین که همه ی مشکل عوام همین قسمت پایینه؟ به همین خاطر اگر ما قسمت پایین هوا رو بشوریم، بفرمایید، دیگه کار تموم میشه، قسمت بالا رو یه بار میشونیم، قسمت پایین هم یه بار. مشکل فقط قسمت پایینه. قسمت پایین هم که شما میگید اگر به تنهایی دست بخوره دست نجس نیست، قسمت بالا هم که یقینه یا طهاره است، کجای فقه اسلام داریم که این قسمت یقین و طهاره بخوره نجسه؟ لذا میگه مشکله عرفن مشکل، گرچه این جوجه ها جای عرف نیست، این تعابیری که معمولا علمای ما بیجا به کار میبرن، ولی به هر حال این آدم نمیتونه قبول بکنه. مشکل استبعاد آسد اسماعیل یه استبعاد بچه طلبه نبود خداییش. حال دیگه من بساز امام بحث درس میگیرم، ما به آقای خویی عرض میکنیم، به آقای خویی عرض میکنیم که شبهه آسد اسماعیل سر رو شما حل نکردید، محض استبعاد نیست. یا میخوام بگم حتی فنی اشکال داره، نمیتون آقا بگیم فنی درسته اما ممکنه از جهت استصحاب کلی فنی باشه اما از یه جهت دیگه غیر فنیه. همین که عرض کردم دست من وقتی بعد از اینکه قسمت بالای عبا رو شستیم، دست من اگر بخواد فقط به بالا که میگید پاک، چون اصلا قسمت بالا پاک، فقط بخوره به پایین میگید پاکه، بخوره به پایین و بالا میگید نجسه، با اینکه قسمت بالا دیگه اطراف شبهه نیست، از اطراف شبهه خارج شده. این اشکال اشکالی نیست، یعنی دیر داره یه جاییش. فرماش آقای خویی، البته بعد دیدم مثلا آقای روحانی هم یه همچون چیزی داره که اگه قبول کنیم محظوره، گویایشون هم میخواد بگه نه هیچ محظوری نداره. واقعش ببینید حالا نهایتا اگر بگیم که مثل فقه آقای خویی، چون این همشون در ادامه داره، برای اینکه رفع استبعاد کنه، میگه ما زیاد داریم تفکیک بین لوازم، یعنی مثلا ملزوم رو میگیم ولی لازم رو ملتزم نمیشیم. یه مثال خوبی بزنید برای جایی که علما ملزوم رو میگن زیر بار لازم نمیرن، تو همون مثبتات اصول دیگه. در مثبتات اصول عملیه آقایون اصل رو جاری میکنن، درسته؟ اثر شرعیش هم بار میکنن ولی اثر عادی و عقلیش رو بار نمی کنن. آقای خویی میخواد بگه اینجا هم همینطور باشه، اینجا هم درسته به اقتضایه، یعنی لازمه این که اگه دست به پایین فقط بخوره پاکه، به بالا هم که اصلا اقتضای نجس شدن نداره، درسته لازمش اینه که دست پاک باشه، اما ما ملزوم رو میگیم. ملزوم یعنی چه؟ یعنی اگه دست فقط به پایین بخوره پاکه، اگر فقط به بالا بخوره پاکه، و بالا که اصلا پاکه، اما لازمش اینه که اگر به هر دو بخوره پاکه، ما این لازمه رو زیر بارش نمیریم، بلکه اینجا استصحاب نجاست میکنیم. و اینو دوستان بگم، تو مدرسه آقای خویی تا یه حدی قابل تحمله، چون مدرسه ایشون میدونید که مدرسه ایه به اسم فقاهت ایشون، فقاهت صناعت محور، ولی در مدرسه به اصطلاح اطمینان، یا من که اینجا حتی میخوام بگم صناعت محور متو جامع‌تر، صناعت محور ولی جامع‌تر، این التزامش مشکله، چون شما میگید دست خورده به، اگه میخورد به پایین پاک، بالام که پاکه اصلا، خب برای چی این دست نجس باشه؟ شما میگید ما استصحاب میکنیم، خب آقای اسماعیل میخواد اصل اسماعیل میخواد بگه شما شبهه تو استصحابتون بکنید، معلومه استصحابتون گیر داره. به هر صورت من یه چیزم بگم، یه وقت مثلا میدون بحث علمی حمله بر جسارت نشه، خوب بود که مرحوم آقای خویی دیگه حال بعد از جواب استادش آقای نائینی، اونم دو تا جواب بعد از جواب محقق عراقی، من حالا اصفهانی اینا رو وقت نکردم نگاه کنم، قاعدتا اونا هم یه چیزایی فرمودن، ایشون اینجوری مثلا مطلب رو که به نظر ما هیچ حل نکرده، ذره ای استبعاد آسد اسماعیل سر رو ایشون برطرف نکرد. استبعادی که من دوستان به نظر خودم نباید بگیم استبعاد، ولو گفتن این استبعاد نیست، این ناهمسویی عدل است، ناهمسویی عدل است که این عدل میذاریم کنار هم، نباید این دست نجس باشه، از اون ور دست باید نجس باشه به حکم استثناء، اینا با هم نمیخوره. خلاص بالاتر از استبعاد ناهمسویی مبانیه. من شبه آسد اسماعیل رو اسمش ناهمسویی ببخشید استبعاد دوست نمیدارم بذاریم، باید بگیم ناهمسویی مبانی. سه چهار تا مبنا داریم، سه تا مبنا به هم نمیخوره. شما چی دارید؟ شما شبه اگر چهار تا انگشت زن رو قطع کنه دو تا انگشت مرد رو قطع میکنن، دیگه نصف میشه قصاص. چهار تا انگشت مرد رو قطع کنه خود دیگه که رب که نده خود دیگه اش باید. خب باز همسویی اتفاق قواعده، چون ما یه قاعده داریم که هر انگشتی ده شطور، درست تا سوس بیشتنم هیچ ربطی نداره. اونجا بحث ناهمسوی قواعد نیست، ناهمسوی ملاکات احکامه. اشتباه نکنید، اونجا کدوم قاعده با کدوم قاعده ناهمسوه؟ اگر دو تا قانون شرعی داشتیم ناهمسو بله، یعنی اگر داشتیم که هر انگشتی چی؟ ده شطور و دیه زن و مردم برابره، بعدم داشتیم که چی؟ بعدم داشتیم تا سه انگشت 30 شطور، تا چهار انگشت 20 شطور، اینا به هم میریخت، میریخت و شکم هم دیگه به هم نمیساخت. ولی اونجا هیچ قانون ناهمسو نداریم، اینه که انگشت زن و مرد فرق نمی کنه، هر انگشت زن یا مرد دیش ده شطوره تا برسد به سلس، از سلس که گذشت زن میشه نصف مرد، بذار تو این محاسبه چهار تا انگشت میشه چی؟ 20 شطور. هیچ ناهمسوی قواعد نیست، اینجا ناهمسوی قواعده، ناهمسوی قواعد اینجا شبه آسد اسماعیلی سر تو اینه که شما قواعدی که خودتون درست کردید، قواعد نه ملاکات احکام، نمیخوره. ولی دا اونجا مثلا ما خودمون جواب داریم تو فقه و عقل، اونجا باید بگیم که شارع مقدس بنا به مصالحی که من اونجا توضیح دادم مفصل، تا سلس برابر دونسته، بعد از سلس دیگه برابر ندونسته. میدونه که این شبهه که چون حال خیلی شبهه رایجیه، من عرض میکنم این بر اساس تناسب جرم و جریمه است، تناسب جرم و جریمه اونم در دنیا، اونم در شکل خاص هیچ دلیل نداره. این آقای صادق تهرانی بود رحمت الله علیه، موقع چون این خیلی مسخره میکنه و حمله میکنه و تو بحثاش، حالا طلبم بودشون روحانی، من یه جلسه منزلشون رفتم داشتم اینو، گفتم ببینید شما میگید تناسب جرم و جریمه، ما هم قبول داریم، اولا از نظر قصاص که همین که شما اول فکر کردید دو تا انگشت، نه چهار تا انگشت مرد رو قطع میکنن، منتها باید دیه یه دو تا انگشت رو بدن، ولی چهار تا انگشت رو میتونم قطع کنم. از اون طرف عقوبت اخرویش هم بیشتره، سه انگشت چهار انگشت، منتها شارع مقدس که توضیح دادم من اونجا بنا به مسائلی که می‌دیده اومده چیکار کرده، گفته فقط جریمه مالی دنیویش نصف میشه، اونم تو یک جنایت، نه اینکه مثلا دو تا انگشت قطع کنه دیه مستقر شه بعد بره دوباره بره اینا یه نشه یه چیزی رو یاد بگیریم 60 تاشو فراموش کنیم، نه اون باز جدا میشه، اون اگه دو تا جنایت باشه جدا جدا دیه رو باید بده، کم هم نمیشه نصف هم نمیشه. اونجا هیچ وقت ناهمسوی قواعد رو با ناهمسوی ملاکاتی که ما میفهمیم و هیچ رفتی هم به شارع نداره نشه، اینجا ناهمسوی قواعده. و من به شما بگم دوستان اینجا سه تا قاعدم هستا، آقایون میگن دو تا قاعده ولی عملا میشه سه تا، یکی استصحاب کلی رو قبول میکنند، اینو قبول میکنند، از اون من میگن ملاقی احد الاطراف، بگید آقا علم اجمالی پاکه، از اون طرف اگه سوال کنن آقا دست من خورده هم به یک شیء پاک هم به یک مشکوک و طهاره، حکمش چیه؟ اما شما از مراجع سوال کن چی جواب میدن؟ این شبه اوایه رو مثلا نکنه ها، چون ذهنیت دارم بگه آقا من دستم خورده به یه چیزی که یقینا پاکه و یه چیزی که مشکوکه، خورده به هر دوش بدون این که چیز کنن معطل کنن، میگن دست شما پاکه، چون اون که خورده به طاهر، اون که طاهره، اونم که مشکوک و طهاره است پاک. اینم خودش یه قاعده است دیگه، که اگه دستی ملاقیه بخوره به یه شیء که مسلم پاکه و یه شیء که مشکوک و طهاره است پاکه. خب حالا این سه تا تو این صحنه هست، هم اولیه هم دومه هم سومه، اینا با هم نمیخوره. اقتضای بعدش اینه که بگیم این دست پاکه، اقتضای بعدش اینه که بگیم این دست نجسه. لذا من عرض کردم این فرمایش آسد اسماعیل صرف استبعاد نیست، یا اون آقایی که میفهمد کلام آقای خوی فنیه، فنی یعنی طبق ضابطه، طبق بعضی از ضوابطه، نه همه ضوابط. فرمایش آقای خوی فنی هم نیست خلاصش. حالا جالبه که من اینا رو هنو نمیگفتم تو برگه ها، امروز نقد وارد شدیم و الا ما نگفتیم. خب ببینید به نظر ما این به اصطلاح رفتار و این واکنش در مقابل فرمایش آسد اسماعیل سر واکنش موفقی نبود از آقای خویی. حالا دوستان به ما کمک کنید ببینید کس دیگه این حرفو زده، حالا ممکنه شاگردایشون زده باشن ها، نه غیر از تیم مدرسه آقای خویی، غیر از تیم مدرسه، غیر این مدرسه، آیا کسی اینجوری با حرف آسد اسماعیل برخورد کرده یا نه؟ مثلا اصفهانی رو حالا من فرصت کنم انشاءالله میبینم که درست تحلیلی، مثلا مرحوم اصفهانی، مرحوم ایروانی، مرحوم ایروانی، آقای بروجردی مثلا، ببینیم اینا چه کردن، حالا هم شما ببینید هم من میبینم. ببینید عموماً آقایون برخورد سلبی دارن با فرمایش آسد اسماعیل است. سلبی یعنی چه؟ یعنی جواب دادن. جواب ها متعدده. خب میخوام ذهنیت براتون درست کنم، ولی تمام جواب ها به دو جواب برمیگرده. اینو انشاءالله مطالعه میکنه، هفته آینده حرفای سنگینی در پیش داریم، برگرم ظاهرن دارید درسته، برگه مطالعه کنید که انشاءالله روز شنبه دست پر باشه. الحمدلله رب العالمین.